رادیو معارف که با بخش سوم برنامه های این شبکه همراه هستید، انشاءالله تا 17 و 30 دقیقه در کنار شما گرامیان خواهیم بود با تقدیم برنامه های مختلفی که انشاءالله بشنوید و بپسندید. در ادامه این بخش از برنامه ها همراهتون هستیم، میرسیم به ساعت 13 و تقدیم شما عزیزان میکنیم برنامه بر بال سخن رو، سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در این برنامه به مدت 29 دقیقه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، چه را با خدا با دل خیشتن، چه را با خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در زیارتنامه ها یکی از فرازهای مشترک و مهم علت زیارت این گونه بیان میشه: و نصرتی لکم معده، من آمادم که به شما کمک کنم. و نصرتی لکم معده هم در زیارت اربعین هست، هم در زیارت جامعه، هم در بسیاری از زیارت نامه های معتبر دیگه که از ائمه هدا علیهم السلام نقل شده. و مزامین این فراز مهم، یعنی من آمادم شما رو کمک کنم، کمک من برای شما آماده است، به عبارتهای مختلف در زیارتنامه ها تکرار میشه. یکی از دلایل زیارت کردن این اعلام آمادگی کردنه که ما میایم حرم، در این حرم شریف و در دیگر وقاع متبرکه به محضر اماممون برسیم، بگیم ما آماده ایم شما رو کمک کنیم. طبیعتاً این کمک ها مصداقش، این کمک کردن مصداقش، کمک کردن به حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. ولی در نهایت ما میخوایم کمک کنیم. حرم آمدن معناش نیست که کمک بگیریم و بریم، خودمونم میخوایم کمک کنیم. حرم آمدن معناش فقط ابراز ارادت نیست، این ابراز ارادت هزینه داره. میخوایم امام رو از غربت در بیاریم که با بیرون آمدن امام از غربت، بشریت از غربت و فلاکت نجات پیدا میکنه. پس حرم رو تا حدی میشه مثل پادگان سربازان حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا تصور کنیم، و زائرین رو می شود سربازان آماده به کار و آماده به خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا حساب کنیم. دشمنان ما که اینجور حساب می کنن، دوستان هم خوبه همینجور حساب کنن. دشمنان برای چی وقتی پاشون به منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا به تعبیر دقیق تر باز شد، چرا اولین کاری که کردن زیارتگاه بقیع رو خراب کردن؟ بعد دستور دادن به وهابیا که شما باید قبر مطهر و مسجع منور نبوی رو هم خراب بکنید. بعد از اونجا حمله کردن بارها به کربلا و نجف یورش آوردن و قتل عام کردن در همون سالها ایادی انگلیس، چرا دنبال این بودن که حرمها رو خراب کنن؟ چرا دنبال خراب کردن مسجدها نبودن؟ چون میدونن حرم وقتی کسی آمد، وقتی کسی آمد برای زیارت، این زیارتنامش یک تجدید پیمان برای نصرته که آقا من میخوام شما رو کمک کنم. خب یه مقدار درباره ریشه تاریخی این کمک کردن و جایگاهش در دین مطالبی رو عرض کنم تا ببینیم خدا درباره این نصرت چی برای ما روزی میکنه، انشاءالله ما رو جزو ناصران دین قرار بده. پیامبر گرامی اسلام خطاب به یارانشون در مکه فرمودن همون جور که حضرت عیسی ابن مریم به یارانشون گفتن که من انصاری الله، شما هم بگید که کی منو کمک خواهد کرد. قال من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله، آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون. اطرافیان حضرت عیسی ابن مریم گفتن که ما انصار اللهیم، ما کمک میکنیم. حضرت عیسی فرمود من انصاری الله، کی منو در راه خدا کمک میکنه؟ یعنی کمک کردن این پیغمبر موضوعیت داره. در قرآن کریم رسما چنین تعبیری به کار گرفته شده. رسول خدا هم فرمودن کیا میان منو کمکم بکنن؟ پیمان عقبه دوم تشکیل شد، 70 و چند نفر آمدن با پیامبر گرامی اسلام بیعت کردن به عنوان نصرت. ببینید اولین جایی که این پیمان نصرت در جریان یک زیارت رخ داد عقبه بود، که اون جلسه دوم برای عقبه رو بهش میگن پیمان عقبه دوم. عقبه کجاست؟ جایی بین اون مواقف ایام حج، مشعر و منا و مکه. یه محلی بود، در توری بود، خانه ای از خانه های عبدالمطلب اونجا قرار داشت. رسول خدا اونجا پنهانی مستقر شده بودن، مشرکین دنبال این بودن ببینن کی با رسول خدا تماس میگیره. سر مسیر حمزه سیدالشهدا و علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاده بودن. کسانی که از مدینه آمده بودن پنهانی میخواستن با پیغمبر اکرم دیدار بکنن و راهنمایی میکردن بیاید بیاید از این طرف باید برید. مشرکین متوجه شدن مثل اینکه رفت و آمدی اونجا هست، اومدن گفتن چه خبر اینجا؟ حمزه سیدالشهدا و علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام رد کردن مشرکین و گفتن نه خبری نیست، با ابهت باشون برخورد کردن اینا رفتن. اینا 72 نفر اونجا جمع شدن، یا رسول الله ما اومدیم شما رو کمک کنیم. آقا فرمود بخواید منو کمک کنید باید از جان خودتون در راه من بگذرید. گفتن قبوله. فرمود از جان خودتون باید در راه بچه های من بگذرید. گفتن قبوله. فرمود بعد از من هر کسی رو که خدا دستور داد جانشین باید بپذیرید، او رو هم یاری کنید. گفتن قبوله. این سه تا بند بندهای اصلی پیمان عقبی دوم شد. گفتن یا رسول الله شما بیا مدینه، ما جان خودمون رو در راه شما خواهیم داد. و تا حد زیادی هم همین کار رو کردن مردم مدینه، ولی خب بر سر این پیمان در ادامه راه باقی نموندن. اون وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن مسجد، صدا زدن سران انصار مگه شما پیمان نبستید با رسول خدا درباره فرزندش هم همین فداکاری رو بکنید؟ چرا متوقف شدید؟ سراشون انداختن پایین، گریه می کردن ولی بلند نشدن خدمت بکنن، کمک کنن به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. در این پیمان آقا رسول خدا از اینها عهد گرفت، اینها تعهد کردن. ببینید پیمان اینه. این نیستش که نماز بخونید، روزه بگیرید، حرف خدا رو اطاعت کنید، زکات بدید. من هم کاری با شما ندارم، یه ابلاغ کننده بودم. نه خیر، بحث اینه که اینها چون مسلمون شدن حالا باید همه فدای پیغمبر بشن. از روز اول اینجوری بوده، ولایت جایگاهش جایگاه رفیعیه در دین، معناش همینه. این امتحان ها امتحان های سخت دینه. در پیمان عقبی دوم در واقع آغاز هجرت رسول خدا بود. بعد از این پیمان پیامبر تصمیم گرفتن حرکت کنن. یه نفر تو جلسه بلند شد از اطرافیان رسول خدا، میگن حالا کسی به نام ابن عباس بوده، نه ابن عباس مشهور، گفت مردم مدینه شما دارید پیمان میبندید از پیغمبر دفاع کنید، فدا بشید براش، براش جنگ کنید، ایشون دشمن زیاد دارن، اگر شما مردش نیستید بذارید ایشون همینجا هست فعلا. گفتن نه ما مردش هستیم، پاشوایی نیستیم. و البته با کش و قوس انصافا با کم و زیادش مردانگی کردن. پیامبر گرامی اسلام هم بلا فاصله همونجا 12 نفر رئیس برای مدینه تعیین کردن، سازماندهی کردن. میایید حرم میگید ما میخوایم زیارت نامه بخونیم، بعد تو زیارت نامه اعلام کردی و نصرتی لکم معدم، رسول خدا باید سازماندهی کنه، سازماندهی میکنه. الان بدون سازماندهی مگه میشد یمن انقدر قدرتمندان مقاومت کنه، لبنان انقدر قدرتمندان مقاومت کنه، عراق و سوریه انقدر قدرتمندان مقاومت کنن و پیروز بشن؟ آقا ما اومدیم شما رو کمک کنیم، خب پس فرمانده تعیین میکنه. جدی این زیارت ها. این نصرتی لکم معدد در تاریخ کی اولین بار تکرار شد؟ بفرمایید پیمان عقبه دوم، مردم مدینه، مقدمات هجرت، تعیین 12 نفر رئیس برای مردم مدینه، بعدن رسول خدا مهاجرت کردن. موارد دیگری هم برای نصرت پیغمبر خدا وجود داشته که در یکی از آیات قرآن اصلا خداوند متعال یاری کردن پیامبر رو یکی از اهداف کلیدی بعثت نام می نهد و اعلام می فرماید. می فرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي، در سوره اعراف آیه 157، اون کسانی که پیامبر رو تبعیت می کنن، همان پیامبری که در تورات و انجیل وعده‌اش داده شده است، امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند، حلال و حرام را اعلام می کند. بعد می فرماید در ادامه همین آیه فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. چقدر صریحه، چقدر روشنه. می فرماید که کسانی که ایمان بیارن به این پیغمبر و کمکش کنن و باعث قدرتمندی این پیغمبر بشن، از ذروح و نصروح، شما پیغمبر اومد بینتون باید پیغمبر و حرمتش رو بالا ببرید، جون بدید براش. بعضی وقتا یه جوری آموزش دین به ما میدن انگار پیامبر پیک است، پیغام آورده است و نقش کلیدی در میانه ما و خدا ندارد. آقا دیندار که شدی فدای این پیامبرش باید بشوی، نه اینکه خودت بروی با خدا ارتباط بگیری و بروی خانه‌ات دنبال کارت. این آقا که این وسط هست، این میشه محل امتحان. کمک کردن به این رسول خدا موضوع امتحان مؤمنین است. آیون هر کی اومد حرم با این سوال مواجه هست، حالا خواست این سوال رو جواب بده، نخواست جواب بده، دیگه میل خودشه. من دارم آیه قرآن برای شما میخونم، زیارت نامه برای شما خوندم و شما خودتون زیارت نامه ها رو بخونید. هر کی اومد اینجا درگیر میشه. حالا من ادامه بدم همون قصه های مربوط به صدر اسلام رو. هر کسی مسلمون میشد صدر اسلام تا 10 سال تقریبا تا 9 سال اینجوری بود که باید خونه زندگی خودشو ول میکرد میرفت مدینه زندگی میکرد. چرا؟ چون پیغمبر اکرم کمک نیاز دارن. حالا ما مسلمون شدیم تو شهر خودمون کشاورزیمونو داریم، کاسبیمونو داریم. یا رسول الله، نه قبول نیست مسلمون شدن بدون هجرت، قبول نیست اصلا، باید بری اونجا پیغمبر کارت داره. بعد جالبه باید بگیم یا رسول الله، زیر ساختهای مدینه آماده نیست برای پذیرایی این همه مسلمان ها. مردم مدینه چقدر مگه خونه دارن، آپارتمان سازی شده مگه اونجا؟ خب اینا بیان کجا ساکن بشن؟ زمین کشاورزی ندارن کار بکنن، بیان اونجا حالا تو خونه انصار برن با هم خونه هاشون رو نصف کنن، قسمت کنن. اصلا به هم ریخ مدینه رو رسول خدا، زندگی مردم رو به هم ریخت. چرا؟ چون اینجا پیغمبر به کمک احتیاج داره. جالبه به شما یه نکته دیگه بگم از این اخبار تاریخی. هر کی می اومد مدینه، دستور پیغمبر بود ممنوع از مدینه خارج بشه مگر با اجازه پیغمبر. به حد این دستور جدی بود که مردم گفتن آقا یا رسول الله، ما میخواییم از مدینه خارج نشیم، یعنی دقیقا از کجا؟ بعد رسول خدا فردی رو مأمور کردن، رفتن مرزگذاری کردن مدینه رو که مردم بخوان این حکم شرعی رو اجرا کنن، بدونن دقیقا از کجا نباید خارج بشن. یه دفعه شما بفرمایید مدینه شد پادگان، بعد از فتح مکه خارج شدن از مدینه مجاز شد شرعاً، و بعد از فتح مکه اجازه داشتن مسلمانان مسلمان شدن به مدینه هجرت نکنن. باشه، همون منطقه خودت باش، خطر برطرف شده. دین یه مسئله عرفانی بین انسان و خدا صرفا نیست. تا دیندار شدی تکلیفتو با رئیست باید مشخص بکنیم. اینکه ولایت جایگاهش اصلیه در دین، مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایه که فرمود امام باقر علیه السلام، و با همین مضمون دیگر ائمه هدا علیهم السلام. به همین دلیله تا شما مسلمون شدی باید تکلیف خودتو با امامت مشخص کنی. کیو بناس کمک کنی حالا؟ نه دیگه، ما یاد گرفتیم از امام و پیغمبر، میریم با خدا ارتباط برقرار میکنیم، اخلاقمون رو خوب میکنیم، عبادت میکنیم، انشالله بچه خوبی باشیم بریم بهش. نه، نداریم اینو. این دینو از کجا آوردی شما؟ اصلا کسی دیندار شد تکلیفش نصروح اینه که بیاد پیغمبر رو کمک کنه. صدر اسلام رو شما ببینید، همه چی حول وجود شریف پیغمبر اکرم، به تعبیر بهتر رسول الله الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این صحنه ها رو ما انشالله بعدن خواهیم دید، بیشتر بهترش رو خواهیم دید اون وقتی که هنگام ظهور برسه. بعد ببینیم همه حول وجود ولی الله الاعظم، همه چی اونجا تعریف میشه. دین یعنی پروانسان دور او چرخیدن. دین یه همچین جایگاهی داره. الان این که شما میبینید 20 میلیون نفر دلها تکون میخوره، بلند میشن میرن، آقا اشاره کرده امام حسن عسکری علیه السلام علامت شیعه زیارت 40. خب آقا امام حسن عسکری علیه السلام میدونستن 1000 سال بعد چه اتفاقی میفته. از مردم 100 تا 1شون بخواد بره زیارت 40، 20 میلیون نفر دور کربلا همجور آدم ها جمع شدن. نمیدونستن اینو؟ مؤمنین از شما سوال میکنم به من جواب بدید، امام حسن عسکری میدونستن 1000 سال بعد مردم 100 تا 1شون بخوان برن 40 زیارت ابا عبدالله الحسین، لااقل 20 میلیون جمعیت دور حرم ابا عبدالله الحسین جمع خواهد شد یا نه؟ میدونستن؟ پیشبینی میکردن؟ وقتی پیشبینی میکردند و میدونستن و این مطلب رو فرمودن، یعنی میخواستن اینجور بشه تا قدرت نمایی بکنن، تا این قدرت حق بشه. نه اینکه قدرت نمایی برای دنیا که نه، بلکه نجات پیدا کند بشریت. شما 40 کجا هستین؟ بله، خیلی سوال ساده ایه. بعد از ظهور اگر گفتن که هر کی 40 رفت در مقدمه سازی برای ظهور مؤثر بوده است، بعد نوه شما فرزند شما از شما بپرسه بابا شما 40 رفته بودین، بعد چی جواب میدین؟ چیکار بکنیم؟ آقا زیارت یه بحث جدیه، یعنی شما ممکنه ذوقی و حالی و دلی و حاجتی بلندشی بیای حرم، خب قشنگه خوبه، دل تنگ شده وقتی اومدی اینجا، باید بگی نصرتی لکم مقدم، من آمدم شما رو کمک کنم، یه دفعه جدی میشه ماجرا. از همینجا دیدی اعزامت کردن به جبهه. حالا جبهه ها هم همه جنگی نیستن ها، نترسیم. شما لااقل بعدن بگو که من اگر نتونستم خودم برم، اما یک نفر رو راهی کردم، هزینه شو دادم، جوان بود میتونست بره، جون داشت، وقت داشت، پا داشت، علاقه داشت، پول نداشت بره، من فرستادمش رفت. که حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خلوت نباشه یه وقتی. و نصرتی لکم معده، جزء زیارت اربعین این عبارت، من اومدم شما رو کمک کنم. نمیتونی بری، فرزندت رو بفرست، همسایت رو بفرست، همکارت رو بفرست و خودت برو. بگو آقا من اومدم کارت بزنم، اعلام حضور بکنم، یه وقت مبادا اسمم اینجا ثبت نشده باشه. تفریح اربعین، تنوع، تفنن، جاییست که جهانیان دارن نگاه میکنن، به شدت دارن دقت میکنن. حالا مردم ایران از نظر مالی تحت فشار قرار گرفتن، کم میگذارن برای امام حسین یا نه؟ دارن رصد میکنن. چطور از نظر مالی مملکت در مضیق قرار میگیره؟ تفریحات بعضی ها به کنار دریاهای کشورهای دیگه ایام نوروز کم نمیشه. به قدر کافی تعصب برای اینکه برن پول مملکت رو هرز بدن جاهای دیگه، تفریحی که هیچ ترجیح آنچنانی نداره، بعد اینجا ما برای امام حسین کم بگذاریم. امام حسین این که ما رو نجاتمون داد. امام حسین علیه السلام و کربلاش و عاشوراش نبود و بچه های تازیان خوردش نبودن، ابداً ابدا در دفاع مقدس ما اینقدر موفق نبودیم. به وصیت‌نامه های شهدا نگاه کنید، به طور متوسط در هر وصیت‌نامه‌ای 200,000 شهید آمار گرفتن از وصیت‌نامه هاشون، 4 مرتبه از ابا عبدالله الحسین یاد کردن. امام حسین مملکت ما رو نجات داد. رزمنده های ما هم به عشق امام حسین، به عشق کربلا، به معرفتی که از ابا عبدالله الحسین دریافت کردن حرکت کردن. ما اصلا سر سفره امام حسین نشستیم. حالا امام حسین خودشون روزه گرفتن اربعین، همه جمع شدن، ما نریم تو خونمون بشینیم. چه منطقیه؟ اینجا حرم آقامون مولامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، به قول قدیمی ها تذکره کربلا رو بگیرید برای اربعین، فرق میکنه با اوقات دیگه. دوستان من، امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن، برگشتن فرمودن که من شنیدم بعضی از محبین ما اهل بیت هستن، بعضی از شیعیان ما هستن، 4 سال میشه کربلا نرفتن برای زیارت. اون زمانا امن نبود، یعنی راه ها زیاد راحت نبود. ببینید جواب اون فرد چی بود. دوباره تکرار میکنم سوال مولا رو. امام صادق علیه السلام فرمودن من شنیدم بعضی ها هستن 4 سال کربلا زیارت حرم امام حسین جد ما نرفتن. اینجوریه؟ طرف چی جواب داد؟ گفت آقا خیلی ها هستن اینجوری هن. خب وقتی او میگه خیلی ها هستن اینجوری هن، یعنی امام صادق علیه السلام خودشم خبر داره که اینجوریه. بعد آقا امام صادق علیه السلام فرمود که اینا جواب جدم رسول خدا رو چی میدن؟ گفت مگه آقا آدم چند وقت یک بار باید بره حرم زیارت؟ فرمود فقرا سالی یه بار، ثروتمندا سالی دو بار. گفت خب آدم مگه نره تا چند سال میتونه غیبت بکنه نره کربلا؟ فرمود تا 3 سال. دیگه بیشتر آق میشه، آق رسول خدا میشه، یعنی در واقع وصلتش با رسول خدا قطع میشه. سرباز باید بره کارت بزنه، باید اعلام حضور بکنه. همین کارا رو میکنیم، همینجوری نگاه میکنیم تا الان ظهور به تأخیر افتاده. مگه امام حسن عسکری علیه السلام نفرمود علامت شیعه است؟ اصلا امام حسن عسکری علیه السلام نفرموده باشند؟ مگه جمع نشدن همه مؤمنین؟ احساس وظیفه نمی کنین؟ نتونستی بری یه نفر نایب بفرست، بگو از طرف من میری زیارت. امام هادی علیه السلام نایب میفرستاد برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، هزینه شو میداد، میفرمود برو. میگفتن آقا شما امامید، میفرمود برو زیر قبه برای من دعا کن. گفتن آقا شما قطب عالم امکانید خودتون، میفرمود باشه، اونجا یه چیز دیگه است، اونجا دعا مستجابه. البته من به شما بگم 40 یک همی سخت زیارت ها، میدونید بالاخره پیاده روی داره، میتونید یک جاهاییشو با ماشینم برید، اونجوری اجباری نیست پیاده روی، هر موقع خسته شدی این ورتر جاده هست میبرن، ولی بالاخره یه مقدار خستگی داره، یه مقدار بیابان خوابی داره. بله البته بیابونها بهترین پتوها رو در اختیارتون قرار میدن، بهترین غذاها رو در اختیار قرار میدن، ولی دیگه هتل نیست دیگه. ببخشید شما اگر زیاد خوش ممکنه نگذره و اینها، ولی البته خیلی خوبه ها. حالا دیگه من نمیدونم چجوری تبلیغ بکنم یا نکنم، منتها مسلمن هر کدومتون برید پیاده این مسیر زیارت اربعین رو مثل بچه های حسین تازیانتون نمیزنن و غذای گرم به شما خواهند داد تناول کنید، مثل بچه های حسین که تا گریه میکردن. امام زین العابدین میفرماد صدای گریه بچه ها بلند میشد با چوب نیزه میزدن به سر بچه ها تو همین راه، اما شما تا گریه کنی دورت جمع میشن، ازت تقدیر میکنن. امام سجاد علیه السلام خیلی 30 سال گریه کرد، جوان میدید گریه میکرد، کودک 6 ماهه میدید گریه میکرد، میدید گوسفندی رو دارن ذبح میکنن مینشست گریه میکرد. امام رضا نگم بقیه یه روزه رو، میپرسید آیا آب دادید به این؟ لا اله الا الله. غلاما اینجوری آشنا میشدن با روزه های امام حسین. خدایا ما کاری نمی کنیم برای شما، هر عبادت پرثوابی غرور میاره غیر از این عبادت پیاده روی حرم ابا عبدالله الحسین. آخر شما هر کی رفت بهش بگو یه وقت قیافه نگیریم، میگه من اینقدر شرمندم، هرچی بچه های حسین و تازیانه زدن از من پذیرایی کردن. کسی عجب پیدا نمی کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. صلى الله على محمد وآله الأطهار.
يا ذا الكرم إنا بك المحتاج، أنت الحرم قلوبنا الحجاج، يا حسين يا أبا عبد الله.
يا ذا الكرم إنا بك المحتاج، أنت الحرم قلوبنا الحجاج، يا حسين يا أبا عبد الله.
مولا حسين مولانا، مولا حسين مولانا، مولا حسين جانا حسین، حسین جان جانا حسین، حسین جان جانا حسین، حسین مولا.
شنونده سخنرانی حجت الاسلام پناهیان بودیم در برنامه بربال سخن، انشاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. خدمتتون عرض کنم که اگه مطلبی پیشنهادی انتقادی بود خواستید با رابط عمومی شبکه معارف در میون بذارید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس و قم 025 میتونید با رابط عمومی شبکه معارف تماس حاصل بفرمایید. 30553 هم سامانه پیامکی این شبکه است که از این طریق هم میتونید پیامک های خودتون رو به ما ارسال کنید. اگه به طور کلی خواستید در مورد برنامه‌های شبکه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما